أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مفهوم غایت، تفصیل محقق خراسانی و توجیهی که به وسیله محقق حائری ذکر شده بود بیان گردید و عدول ایشون و نیز وجه عدول و اشکالات همه این مطالب بیان شد. امام رحمت الله علیه در رابطه با مفهوم غایت یه نظری دارند که اجمالاً دیروز به اون اشاره کردیم. امام هم به نظر میرسه مثل محقق خراسانی بین غایت حکم و غایت موضوع تفصیل دادن، هرچند در برخی نوشتجات دیده شده که گویا امام را از قائلین به حجیت مفهوم غایت مطلقا برشمردند. به نظر میرسه اگر در کلمات امام رحمت الله علیه تأمل بشه، ایشون هم بین غایت حکم و غایت موضوع تفصیل دادن و غایت حکم را پذیرفتند و مفهوم را در غایت حکم پذیرفتند، لکن در غایت موضوع مفهوم را نپذیرفتند. ایشون بین این دو جهت، یعنی مقام ثبوت و مقام اثبات، تفکیک میکنه و یه بحثی رو ابتداءً پیرامون مقام ثبوت و به حسب ثبوت مطرح میکنن، اونگاه درباره مقام اثبات میفرماید این به حسب مقامات مختلف فرق میکند که غایت غایت موضوع باشد یا غایت حکم یا متعلق. اما به حسب ثبوت، همونطور که دیروز عرض کردیم، ایشون معتقد است که هیئت چه معنای کلی داشته باشد، چه دلالت بر بعث و طلب جزئی، دلالت بر بعث جزئی بکند، در هر صورت عرف از قضیه ای که مقیا به غایتی شده انتفاع سنخ الحکم را عند انتفاع الغایه برداشت می کند. همطور که آیه آخوند این رو مستند کرد به انسواق عرفی و فهم عرف، امام هم اساس استدلالشون بر اعتبار مفهوم غایت به فهم عرف برمی گرده و بر اون استواره. به نظر ایشون بعد از آن که معلوم بشود که غایت غایت حکمه، یعنی عرف یه جایی ببینه غایت مربوط به حکم است و نیز وقتی که هیئت را ملاحظه می کند، بر فرض این که هیئت دلالت بر حقیقت طلب و معنای کلی طلب داشته باشه، این دیگه کاری ندارد که علت و سبب این حکم چیست. به طور کلی با ملاحظه این دو امر عرف پی میبرد و میفهمد که این قضیه مفهوم داره. یعنی اگر غایت و قید حکم منتفی شد، سنخ حکم هم به نظر او منتفی می شود. این در صورتی که غایت قید حکم باشه و معنای طلب یک معنای کلی. اما اگر هیئت دارای معنای جزئی باشه و برای ایقاع البعث وضع شده باشد، به نحوی که یه جزئی حقیقی از اون فهمیده بشه، باز هم عرف بدون این که توجه به جزئیت و کلیت این معنا بکنه، چون هیئت را صرفاً یک آلت برای بعث می داند، غیر از اصل حکم چیزی از این نمی فهمه. یعنی همانطوری که در فرض کلیت معنای طلب و حکم توجهی به سبب و علت حکم نداشت، اینجا هم در فرض پذیرش جزئیت معنای هیئت، باز کاری به این ندارد که یا توجه نمی کنه که حالا این معنا جزئی است یا کلی، چون هیئت را صرفاً یک آلت و ابزار برای بحث و تحریک می‌شناسد. بنابراین حتی اگر ما قائل به این بشیم که هیئت برای دلالت بر یک معنای جزئی و بحث جزئی وضع شده، این وقتی می‌بیند غایت و قید حکم منتفی شده، اینو میفهمه که ما بعد الغایه دیگه این حکم رو نداره. یعنی این رو میفهمد که سنخ الحکم بعد از انتفاء غایت منتفی است. پس در هر صورت چه ما مفاد هیئت را یک معنای کلی بدانیم، چه مفاد هیئت را یک معنای جزئی بدانیم، اونچه که عرف از قضیه قائیه‌ای که غایت در اون قید حکم است میفهمد، این است که با انتفاع غایت و قید اون حکم منتفی میشه، سنخ الحکم هم منتفی میشه. این به حسب مقام ثبوت. اما این که حالا این غایت قید موضوع است به حسب اثبات در مقام اثبات یا قید حکمه، این رو میگن باید از قرینه بفهمیم. این به حسب مقامات و شرایط فرق میکنه. ممکنه یه جایی غایت قید حکم باشه، یه جایی غایت قید موضوع باشه. مناهج جلد 2 صفحه 193 و 194. خب همطور که ملاحظه فرمودید، ظاهر کلام امام رحمت الله علیه این است که ایشون بین دو فرض قیدیت قاید برای حکم یا تقیید حکم تقیید موضوع به قاید فرق گذاشتن. برخی از فرازهای عبارات ایشون روشنه و ظهور در این دارد که اگر قاید قید حکم باشد مفهوم داره و اگر قید موضوع باشه مفهوم نداره. لذا اینکه برخی نسبت دادن به امام رحمت الله علیه که ایشون قائل به وجود مفهوم مطلق است به نظر میاد ناتمام باشه. علاوه بر این بیان امام رحمت الله علیه نسبت به اون چه محقق خراسانی فرمودن، خب ملاحظه فرمودید آری از برخی از اشکالاتی است که ما به خود آقای آخوند وارد کردیم. اشکال اول ما با آقای آخوند این بود که خب ایشون فقط آمده میگه اگر قاید قید حکم باشه جمله مفهوم داره و اگر قید موضوع باشه مفهوم نداره. ما عرض کردیم این به تنهایی کفایت نمی کنه، چون اون چه که در باب مفهوم مهمه انتفاع و سنخ الحکم عند انتفاع القیده. در کلمات آخوند این جهت خیلی برجسته نشده، ولی امام با اتکای به عرف و فهم عرف که بر اساس برخی ملاحظات و برخی توجهات صورت میگیره میفرماید با انتفاع قایت سنخ الحکم منتفی میشه. این بیان طبیعتا کاملتر و مناسبتر نسبت به اونچه که مرحوم آقای آخوند بیان کردن. لکن اساس تفصیل بین غایتی که قید موضوع است و غایتی که قید حکم است این چه بسا محل تأمل باشه. این موضوعی است که بیشتر باید مورد توجه قرار بگیره. ببینید اگر ما گفتیم قیودی که به موضوع برمیگردند این عرض به حضور شما به قید حکم برمیگرده یا به تعبیر دیگر به خود حکم برمیگرده، وقت تفصیل بین این دو فرض دیگه چندان موجه به نظر نمیرسه. حالا صرف نظر از مسئله کلیت و جزئیت معنا که حالا اون یه مسئله دیگریست، اما این که ما بین قید حکم و قید موضوع تغییر عرض به حضور شما تفصیل قائل بشیم این یه مقداری جای اشکال داره. به علاوه ببینید همون اشکال دیگری که ما به آقای آخوند کردیم که به طور کلی یه حکم ولو معنای کلی هم داشته باشه میتواند در صورت تقیید به یک قید خاص واجد یک حیثیت و اعتبار خاص بشه. حالا اگر این قید منتفی شد معناش این نیست که سنخ الحکم به کلی منتفی بشه، چون سنخ الحکم به طور کلی میتواند به اعتبارات مختلف انشاء بشه و اعتبار بشه. حالا اگر یه حکمی کلی که به یک جهت و از یک حیث اعتبار شده با انتفاع اون قید و حیثیتش خود حکم هم منتفی بشه، این لازمش این نیست که از حیثیت و جهت دیگر هم حکم منتفی بشه. پس چون امکان این هست که حکم به اعتبارات مختلف انشاء بشه، به عبارت دیگر اعتبار یک حکمی که مقید به قیدی شده هیچ منافاتی نداره با اعتبار اون حکم در حالی که مقید به قید دیگر شده، لذا با انتفاع حکم مقید به یک قید معلوم نیست حکم مقید به قید دیگر هم منتفی بشه، یعنی سنخ الحکم هم منتفی بشه. لذا به نظر میرسه اونچه امام در این مقام فرمودند عرض به حضور شما از این جهت محل اشکاله. یه نظری را بعضی از بزرگان در این رابطه ذکر کردن و تفصیلی در رابطه با مفهوم غایت دادن که اون را هم مناسب است ذکر کنیم. صاحب منطق الاصول میگه کلام گاهی فقط برای بیان غایت القا میشه، یعنی اصل حکم درش مفروغ عنه، لکن اگر جمله ای همراه با قید و غایت ذکر می شود غرض فقط بیان این غایته، چون اصل حکم مفروغ عنه، یعنی که ان متکلم صرفا در مقام بیان حد و غایت این حکمه. اما گاهی از اوقات کلامی که متکلم بیان میکنه این برای بیان حکم و غایت با هم است، یعنی به عبارت دیگر مسوق برای بیان حکم مقیاست. اینطور نیست که حکم از اول معلوم بوده مفروغ عن بوده و الان فقط میخواد غایتش رو بیان بکنه. در صورت اول ایشون معتقده که این قضیه و این جمله مفهوم داره، اما در صورت دوم مفهوم نداره. حالا چرا؟ دقت بفرمایید. مثالش هم حالا ذکر میکنن، میگن مثلا ببینید در آیه کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض، آیه 187 سوره بقره. اینجا میگن اصل جواز اکل و شرب مسلمه، مفروغ عنه، اینکه میتوانند بخورند و بیاشامند تا مثلا زمانی که خیط ابیض از خیط اسود تفکیک بشه و تمیز داده بشه، این درش معلومه که اصل جوا اصل اکل و شرب و حکمش جواز بوده و جای تردید نداره. لکن این جمله و این قضیه صرفاً برای این بیان شده که آیت جواز اکل و شرب را بیان بکنه. در مثل چنین موردی به نظر ایشون اطلاق مقامی اقتضای ثبوت مفهوم داره. وقتی متکلم در مقام بیان غایت حکمه، در حالی که اصل حکم معلومه، روشن است که با انتفاع غایت حکم منتفی میشه. وقتی خیط ابیض از خیط اسود تمیز داده شد و از هم جدا شد و معلوم شد، طبیعتاً جواز اکل و شرب منتفی میشه. یعنی سنخ جواز اکل و شرب منتفی میشه. این اطلاق مقامی اقتضا میکند که با حصول غایت حکم منتفی بشه، و الا اصلا اگر این نباشه دیگه غایت غایت حکم نیست. اگر دلالت بر انتفاع حکم اند انتفاع الغایه نکنه، این اصلا نمیتونیم ما این رو به عنوان غایت حکم تلقی بکنیم. اما در مواردی که قضیه برای بیان حکم مقیاز شده، یعنی هم حکم رو میخواد بیان کنه هم غایت را، این ازش مفهوم استفاده نمیشه. چرا؟ برای اینکه میگن خب درسته این حکم در اینجا ذکر شده و درسته غایتی هم برای اون بیان شده، اما اعتبار و حکم مقید به قید لا یتنافی مع اعتبارهی مقیدن به قید آخر او غیر مقیدن به قید. اگر فرض بفرمایید حکم به همراه غایت ذکر بشه، یعنی حکم مفروغ عن نبود، هم اصل حکم داره بیان میشه هم غایتش، خب اینجا با انتفاع غایت با حصول غایت قهرن حکم مقیا منتفی میشه. اما لعل این حکم مقیدن به قیدن آخر مقیا به قایتن آخر هم اعتبار شده باشه، بنابراین با حصول قایت ما نمیتونیم نتیجه بگیریم پس سنخ الحکم به کلی منتفی شده. این تفسیری است که در منتقل اصول ذکر کرد، در منتقل اصول جلد 3 صفحه 284. خب این تفصیل عرض به حضور شما به نظر میرسه در بین تفاصیلی که گفته شد شاید از بقیه مناسب تره و انسبه، و از بسیاری از اشکالاتی که در گذشته نقل شد مسونیت داره. اون اشکالاتی که به امام رحمت الله علیه، به محقق خراسانی، به عرض به حضور شما اون توجیه محقق حائری ذکر شد، اشکالاتی که حالا به محقق نائینی و محقق اصفهانی هم وارده، عرض به حضور شما به نظر میرسه این تفصیل تفصیلی است که در میان این تفاصیل قابل پذیرش و قابل قبول باشه. ببینید این که ما بیایم مطلقا نفی بکنیم مفهوم را، واقعش اینه که این قابل قبول نیست. این که حالا برخی مثل شیخ طوسی و سید مرتضی و امثال اینها به طور کلی انکار کردند مفهوم را، این عرض به حضور شما نتیجش هم میتونیم بگیم خلاف فهم عرف حداقل در بعضی از موارد، و هم چه بسا سر از لغویت این قید در بیاورد، با اینکه خیلی غایت را با وصف یکی کردن در برخی موارد، اما واقعش اینه که بین غایت و وصف می توانیم تفکیک کنیم و تفریق ایجاد کنیم. بالاخره فهم عرفی قابل انکار نیست. اینکه عرف با ملاحظه این قید و غایت میفهمه که متکلم از ذکر این غایت غرضی داشته، و در جایی که دقت بفرمایید، ما نمیخوایم مدخلیت قید غایت را فل جمله ثابت کنیم، ما عرضمون اینه در جایی که این قید ذکر شده و تأثیرم داره و کلام به گونه ایست که با انتفاع قید یا با حصول غایت به طور کلی سنخ الحکم منتفی بشه و میشه، طبیعتا ما باید قائل به مفهوم بشیم. لذا نفی مفهوم غایت مطلقا این نمیتونه مورد پذیرش و قبول واقع بشه. اما اون چه که مشهور گفتن که به طور کلی غایت در همه موارد، جملات غاییه و قضایای غاییه همه جا مفهوم دارن، این هم مبتنی بر پایه و اساس علمی نیست. به چه دلیل در همه جا ما بگیم غایت اگر حاصل شد پس این دلالت میکند بر انتفاع سنخ الحکم؟ مسلم این قابل استفاده نیست. بنابراین در بین تفصیل هایی که در این مقام ذکر شده به نظر میرسه تفصیل اخیر که بعضی از بزرگان ذکر کردن تفصیلی است که میتوان اون رو پذیرفت. بالاخره وقتی کلام صرفاً برای بیان غایت باشه، تکیه متکلم بر این باشه که این غایت را قید اون حکم قرار بده، در حالی که اصل حکم قبلاً معلوم شده، این عرف ازش چی میفهمه؟ عرف میفهمه که کأنه، حالا اگر بخوایم این تعبیر رو بپذیریم، کأنه تمام سبب و علت این حکم از یک جهت این غایته، با انتفاع غایت طبیعتا حکمم منتفی میشه. لذا حق در مسئله همه این است که اخیراً ذکر شد و میتوانیم تفصیل ایشون رو در باب مفهوم غایت بپذیریم. هازا تمام الکلام فی المقام الاول، یعنی در مفهوم غایت. اما ما گفتیم در باب غایت یه بحث دیگری هم مطرحه که هرچند یه بحث مفهومی نیست و منطقی شمرده میشه، اما بحث مهمی است، لذا در این مقام اون بحث رو هم مطرح کردن، و اون این که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نیست. خوب دقت بفرمایید، بحث از این که آیا غایت داخل در مقیا هست یا نیست به هر نتیجه ای منتهی بشه در مورد مفهوم غایت تأثیر نمیذاره. فقط تنها تأثیری که این بحث در مسئله مفهوم غایت میگذارد در توسعه و تضییق دائره مفهومه. تنها تأثیر این بحث در سعه و زیغ مفهوم آیته، چون اگر ما گفتیم غایت داخل مقیاست، طبیعتاً دائره مفهوم زیغتر میشه، چون انتفاع حکم مربوط میشه به ما بعد الغایه. دیگه خود غایت در محدوده انتفاع حکم قرار نمیگیره. اما اگر ما گفتیم غایت خارج از مقیاس، قهرن دائره مفهوم توسعه پیدا میکنه، چون انتفاع الحکم علاوه بر این که ما بعد الغایه را شامل می شود، خود غایت را هم در بر می گیره. اگه ما گفتیم غایت خارج از مقیاس، اون وقت بحث اینه که آیا در خود غایت و ما بعد غایت حکم منتفی است یا نه. حکمی که تا غایت ثابت بود در مورد غایت و ما بعد الغایه ثابت یا نه، منتفی است یا نه. معنای مفهوم اینه دیگه. پس تأثیر این بحث در بحث مفهوم غایت صرفا در سعه و زیغ دائره مفهوم. خب عمده در این بحث اینه که محل نزاع معلوم بشه، والا نتیجهش و پاسخ به این پرسش خیلی بحثی نداره. عمده این است که دقیقاً معلوم بشه ما اینجا از چی بحث میکنیم. اینکه غایت داخل در مقیا هست یا نه، این درباره چه موضوعی مشخصاً داره بحث میکنه. برای اینکه این مسئله معلوم بشه، چند جهت باید مورد توجه قرار بگیره و با ملاحظه این جهاتی که ما میتونیم محل نزاع را در این مسئله به درستی تنقیح بکنیم و تشخیص بدیم. دقت بفرمایید. جهت اول این است که ما وقتی بحث میکنیم آیا غایت در مقیا داخل است یا نه، منظور از غایت چیزی است که دارای اجزا و امتداده. مثلا ما میگیم، دقت بفرمایید، اتم الصیام الی اللیل. خب منظور از غایت هر چیزی است که مدخول الفاظی مثل الی و حتی قرار بگیره. در مثل اتم الصیام الی اللیل، خب مدخول اله کلمه لیله، لیل دارای اجزایی است ولی اجزایش زمانی است. اینجا میتونیم بحث کنیم آیا لیل داخل در وجوب صیام و اتمام صیام هست یا نیست. یه وقت گفته میشه بعد سر من البصره، اینجا من البصره الى الکوفه. خب اینجا کوفه که مدخول الاست، اینم دارای اجزاه ولی اجزایش اجزای مکانی هست. بالاخره کوفه شهری است که دارای اجزا و مکانها و محلهای مختلفه. اینم میتونه بحث باشه. وقتی میگه سر الالکوفه، آیا منظورش تا دم دروازه کوفه است یا نه منظور اینه که داخل کوفه بشه، اون اجزا هم جزء دستور به سیره. پس اگر ما در مورد غایت بحث میکنیم، یعنی چیزی که مدخول حروفی مثل الا و حتی است، در حالی که دارای اجزاء زمانی یا مکانی است، یا به تعبیر دیگر ذو اجزاء او امتداد. حالا این به عبارت دیگه میشه همون چیزهایی که دارای جزء زمانی یا مکانی هستند. یا مثلا حالا مثال دیگر، ما وقتی این رو داخل در نظام میدونیم، مثلا میگه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی مرافق. خب مرفق یعنی محل اتصال و به هم وصل شدن دو استخوان دست، این نقطه‌ای که دست درش خم می شود. خب الان اینجا این دست دارای امتداده، اینجا بحث جزء زمانی و جزء مکانی خیلی مطرح نیست، این دارای امتداده، یعنی ادامه داره. این حالا ممکنه اینم بگیم یعنی جزء مکانی داره، ولی مهم اینه که این امتداد داره. دست از نوک انگشتان مثلا شروع میشه تا کتف، بله. خب ال مرافق که میگه یعنی اون نقطه اتصال دو استخوان غایت اینجاست. خب مرفق به عنوان یک جایی که محل اتصال این دوه، این در واقع لهو امتدادون، اینم داخل بحثه که آیا غایت یعنی خود مرفق محل اتصال این دو استخوان داخل در حکم لزوم غسل هست یا نیست. این جهت اول. البته گاهی از اوقات میتواند اون چیزی که مدخول الا و حتی واقع شده اساساً قابل تجزیه و امتداد نباشه. به تعبیر دیگر مثلا یه فصل مشترک باشه. اینجا خب گفتند که خیلی این بحث نتیجه‌ای در موردش نمیتوانیم بگیریم، اما حالا اگر ما این مورد رو هم داخل در محل بحث و نزاع بکنیم، حداقلش این فایده علمی داره ولو فایده عملی هم نداشته باشه. یعنی در یه مواردی ممکنه چیزی اساساً قابلیت تجزیه و امتداد نداشته باشه، این در یک چیزی باشد که به اصطلاح ما که بحث میکنیم آیا این داخل در مقیاس یا نه، تأثیری از نظر عملی در بحث ما نداشته باشه. اما حالا اگر این چنین هم باشه، حالا ما اون رو هم داخل بحث بکنیم و بگیم هر چیزی که مدخول الا و حتی است، این داخل بحثه، ولو اینکه دارای جزء و امتداد هم نباشه این اشکال ایجاد نمی‌کنه. این جهت اول. جهت دوم این است که در برخی موارد برخی الفاظ و واژه ها ولو مدخول حتی هستند اما جای این رو دارن که دربارش بحث بشه که آیا این غایت یا نه، آیا اینم مثلا داخل در مقیا هست یا نه، مثل کل سمکه حتی رحزه، آیا اینجا این بحث هست وقتی میگه کل سمکه حتی رأسها، اینجا این بحث از مصادیق این به اصطلاح موضوع بحثه؟ یعنی اینجا میتونیم بحث بکنیم که رأسها آیا داخل در مقیا هست یا نیست، یا اصلا این از محل نزاع خارجه؟ اینجا یه اختلاف نظری وجود داره که باید این اختلاف نظر رو اشاره بکنیم در شمول محل نزاع نسبت به مثل کل سمکه حتی رأسها که جزء نداره، امتداد نداره. و ببینیم که حق در مسئله چیست. یکی دو جهت دیگه هم در باب محل نزاع مونده که اونم عرض کنیم و بعد به خود سؤال پاسخ بدیم. الحمدلله رب العالمین.